بسم الله الرحمن الرحیم. و اظهار المنکراتی فی شریعت الاسلام او نکاح المحارم فی دار الاسلام و تقدیر الجزیتی الى الامام علیه السلام ولیکن یوم الجبایتی و یؤخذ منه صاغرن و یبدعو به قتال الاقرب الا مع الخطر ولا یجوز الفرار اذا کان العدو ضعفا او اقل الا لمتحرف لقتال او متحیز الى فئتین و یجوز المحاربتو به طرق الفتحه کهدم الحصونی و المنجنیقی و قطع شجری و انکره و کذایک رهو ارسال الماء علیهم و ارسال ناری و القاء السم و لا یجوز و قتل و سبیان و المجانین و النساء و این آونو الا مع الضروره و کذا لا یجوز و قتل و شیخ الفانی ولل خنس المشکل و یقتل الراهب و الکبیر و الى آخر. نه دیگه اینجا فرق قائل شدید ها، پارتی بازی نکنید، آقایان از من بهتر میخونن. خب و تحسین را هم همیشه خیلی بیشتر بهتر بگید، آقایان تشویق بشن، جرأت پیدا کنن. انشاءالله قرار شد برای فرد آقای احسانی و آقای ابراهیمی، درسته؟ من فراموش نمی کنم برای فرد انشاءالله این آقایان. روزهای چهارشنبه هم که اون برنامه همیشگی است، یک ربع آخر درس اخلاق است و روزه انشاءالله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره جهاد با مشرکین و جهاد با اهل کتاب. مشرکین را می جنگیم یا اسلام قبول بکنند یا کشته شوند، اما اهل کتاب را می جنگیم یا اسلام قبول بکنند و یا اینکه ذمی شوند. ذمی یعنی چه؟ ذمی اونها باید یک جزیه بدن، یعنی یه مالیات بدن، و ضمناً ترک کنن چند مطلب را تا آخر مطلبی که گفتم باید اونها ترک کنن و ترک و ایوائی عین المشرکین، عین الکفار، ترک کنن از منزل دادن به جاسوس های دشمنان مسلمین. این کار رو بکنن. درس امروز ما که الان که من خوندم به کسر خوندم که به این لحاظ خوندم که و ترک و اظهار المنکرات، یکی هم از شرایط ذمیگری این است که اون اهل کتاب ترک کنن از ظاهر کردن منکرات، یعنی منکرات را علنی جلو چشم مسلمین انظار مرتکب نشوند. مثلا اونها حلال میدونن گوشت خنزیر رو، اینو علنی نخورن. شراب خوردن رو حلال میدونن در عقیده خودشون، اینو باید اظهار نکنن. و همینطور محارم خودشون را در انظار علنی با اونها ازدواج نکنن. یک مجوسی ذمی می شود و ذمی بودن اون شرایطی که صحبت کردیم، یکی از شرایطش هم این است که ترک و نکاح المحارمه، همه اینها به کس خونده می شود. با خواهرش مادرش در انظار جامعه ازدواج نکنه. این چند چیزی که ذکر شد، اولش پرداختن جزیه، دومش ترک کردن چی؟ منکرات، و دومش الزام و احکامینا بودها. این ترک منکرات این بعدی ها هست. دو تا اول گفتیم ها، ذمی بودن، اولش جزیه پرداختن، دومش التزام به احکامنا بود، درسته؟ سومش ترک اظهار منکرات و ترک و نکاح محارم، اینا بعدن گفتیم. اینایی که گفتیم ها، اون دو تا اولی در عقد ذمیگری ذکر می شود. آخه ذمی بودن هم خودش یه عقدی دارد، مثل بیعت چی تو عقد دارد، ذمی بودن هم خودش عقد دارد، عقد خونده می شود. اون دوتای اولی در عقد ذکر می شود، در اون موقعی که عقد ذمی بودن را می خونن. اسمی ببرد، من عهد می کنم جزیه بدهم، ملزم به احکام شما هم بشوم، در مسائل قضایی، قانون کشوری، قانون لشکری، سرباز دادن، کمک کردن، امثال اینها. این دوتا در عقد. اما ما بقیه دیگه در عقد اسم برده نشد مانعی ندارد. فرقش چیه در عقد اسم ببرن یا اسم نبرن؟ فرقش اینه، در عقد اسم ببرن اگر مخالفت کند دیگه اون ذمی بودن از دستش رفت، یعنی دیگه او در امان نیست، ذمی در امان. آخه وقتی که اون دوتا اولی را مخالفت کرد دیگه او ذمی نیست، مال او، جان او، ناموس او در امان نیست. اما این مابقی که تا از عبارت، ظاهر عبارت مصنف این در میاد که اینام شرط هست، یعنی اگر اینها را عمل نکنه از ذمیگری میفته، یعنی احترام ذمیگری را از دست میدهد، از دست میدهد. ظاهر عبارتش اینه. چطور ظاهر؟ چون در مقام شرط میفرماید یکی از شرایطش ترک اظهار منکرات است، ترک نکاح محارم است. شرط معناش این است که شرط نباشد مشروطم نیست. اما بعضی از فقها نظرشون این است، نه، اینها، این دوتا که در عقد اسم برده نشود، مخالفت کردن، احترام ذمی بودن او را از دستش نمیگیرد. بعضی ها چنین میگویند، یعنی یک کافر ذمی را حکومت اسلامی احترام ذمیگری به او قرار کرد، جزیه نداد، دیگه احترام از دست می رود. اگر ملزم به احکام اینا نباشد ذمی دیگه نیست. اما منکرات را علنی شراب بخوره، علنی منکرات را مرتکب بشه، نه، او دیگه ذمیه، منتها منعی می کنن. مسلمان ها اونا را منعی می کنن، میگن که برو این کارها را تو خلوت مرتکب باش، نه جلوت. در مسائل قضایی دیگه، یعنی دستورات اسلام را در مسائل قضایی و غیره باید ملزم بشه. بله؟ بله، فقط میتونن تعذیر کنن دیگه، اونها را بگن که علنی چرا شراب خوردی؟ بله؟ نه دیگه، نه، اون ذمی بودن، عقد ذمیگری از بین نمیره بنا به قول بعضی ها. اما بنابراین که ظاهر عبارت شرط می داند، شرط معناش این است که عمل نکند، باز آن احترام از دستشون میره. و تقدیر الجزیت علال امامه، دیگه عبارت عوض میشه اینجا، مبتدا خبر است. و تقدیر الجزیت علال امامه، تعیین مقدار جزیه، چقدر جزیه بدن، این مربوط به شخص امامه. امام هر جور صلاح میداند، یا نائب امام میتونه به تعداد مالیات ببندد. یعنی مثلا نفری ای کفار ذمی، نفری سالی 10 تومان 10 دینار 10 ریال بدید، 10 درهم بدید، یا به تعداد حیوانات یا به تعداد سایر قسمت ها که از قبیل درخت و غیره، این بستگی دارد به نظر امام یا نماینده امام. حضرت علی علیه السلام یک روایتی هست که از فقرای اونها 12 درهم مالیات میگرفت، از متوسطینشون 24 درهم، از ثروتمندانشون 48 درهم. میگه این روایتی که علی علیه السلام این کارو میکرد دلالت داره این ملاک دیگران نیست، ملاک سایر ائمه اطهار نیست. چرا؟ ممکن از حضرت علی علیه السلام اون مقدار مصلحت دیده بود اون زمان، ولی سایر ائمه آن مقدار را بیشتر صلاح بدانن یا کمتر صلاح بدانن، اون ملاک کلی نخواهد شد. چه وقت تعیین مقدار کنن؟ یوم الجبایه، جبایه به کسر جیم، یعنی از جبا یجبوه، یعنی جمع‌آوری کردن، آوردن مالیات، یعنی اون روزی که مالیات رو میخوان وصول بکنن اون روز تعیین میکنن آقا اینقدر ای کافر ذمی اینقدر مالیات باید بپردازی، اون روز، قبلا نه. چرا؟ اون روز تعیین کردن مناسب است بر صغار اینها، صغار به فتح ساته، صغار یعنی چه؟ یعنی اینها را کوچک شمردن، اینها باید تحقیر بشون. اگر قبلا تعیین بشه فلان اینقدر مالیات باید بدی، او قبلا تهیه میکنه دیگه، آرامش پیدا میکند. اما نه، ما برای اونها آرامش قائل نیستیم. همون روز، حتی به خودشم نباید بگیم بریز ببینم تو جیبت هرچی هست، بریز ببینم مامورین حکومت اسلامی بریز ببینم این 1 درهم، بازم برید 2 تا 3 تا، بازم برید 4 تا 5 تا، تا دلش اون مقداری که تعیین شده اونجا دیگه دست نگهدار. او باید سرپا بیسته. بله بله، او از امانش این است که نمی کشد، امانش این است که کافر است و اون نعمتهای الهی را زهرمار می کنه و حق را هم پا می زرد روش. از این بیشتر برای او امان چیه؟ حلوه حلوهش نمی کنن. یه جزیه بده حلوه حلوه بالا سرمونم بنشانیم یه مسیحیت و یه یهودی را. جالب اینجاست مأمور باید بنشیند، مالیات پرداز باید بیسته، اونم نه اینکه پکل و کراواتو بزند و یه شاپو هم سرش بزند و با کل شقی مالیات، نه خیر، نه اینجور نه، باید دستاش از جیبش بیرون بیاورد، زمنن هم قدش خود خم کنه، یتعتئ رأسه، یتعتئ سرش را هم یه خود باید پایین بیاره، نه گردن اونچنانی با غرور و کبری که او داره، نه. جالب اینجاست که اگر مازم داشته باشه مأمور ما اون ریشش میگیرد و وقتی که مالیات را گرفت نمیگه خدا بهت برکت بده، مرسی پرسی اینجا خبری نیست، عوض مرسی چیکار میکنه؟ یه سیلی هم همین اصلا که لعمتش، لعمه این استخوانی که زیر گوش و تا این چانه به اینجا یه سیلی هم میزند، عوض خدا برکت، خدا حافظ. این غیر از اینه که مأمورین حکومت برن زکات را از مسلمین بگیرن، به مسلمانی که زکات از را وصول میکند احترام میکنه با ادب، غیر از اونها خدا بهت برکت بده دعا میکنه، سله دارد در آیه شریفه، یعنی به اونها درود بفرست که این زکات شرعی را مسلمان ها میپردازد، مسلمان زکات بپردازه، او جزیه مسلمان را با او در یک حالت، در یک احترام، اینجا درست نیست. ساغرن جزیه از اینا گرفته می شود، ساغرن یعنی باید تصغیر شون، تحقیر بشون. بعد که یه مطالب دیگری هم داریم که چون یه قدر امروز خارجش را طول دادم، اگه احتیاط شد براتون انشاءالله که توضیح میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا که میگه و اظهار المنکرات، عطف است به اون تعرض و ترک و تعرضی للمسلمات و ترک و اظهار المنکرات فی شریعت الاسلام، منکرات را اظهار نکند در شرع اسلام، یعنی آن چیزایی که در اسلام منکره، که اکل لحم الخنزیر و شرب الخمر، خوردن گوشت خنزیر، نوشیدن شراب و اکل ربا، خوردن ربا و نکاح المحارم، نکاحل یعنی و ترک و نکاحل محارم فی دار الاسلام، در شهرهای مسلمان ها محرم را تزویج نکنه. ول اولانه لا بد منهما فی عقد ذمه، اون دو تا اولی باید در عقد ذمه ذکر شود. عزیزانم اون دو تا اولی کدوم بود؟ عقد جزیه، التزام احکامنا در عقد ذمه خونده می شود. و یخرجون بمخالفتهما انها، خارج می شوند به مخالفت آن دو، ضمیر هما برمی گرده به اون اولان، به مخالفت کردن اون دو تا اولی، انها از ذمه، ضمیر انها هم برمی گرده به ذمه مطلقا، یعنی دیگه وقتی که عمل نکردن به آن دو در عقد ذکر بشود، شرط شود، شرط نشود، عمل نکردن به جزیه، اینا دیگه از ذمه بودن خارج هستن، احترام ندارن. و اما باقی شروط، ما بقی شروطی که ذکر شدها، فظاهر العباره انها کذالک، ظاهر عبارت مصنف این است که انها کذالک، یعنی آن شروط دیگر هم همینطوره، ضمیر انها مؤنث برمی کرده او باقی شروط، یعنی اون شروط دیگر هم همینطوره، عمل نکردن، یخرجون عن الذمه. چرا میگه ظاهر عبارت؟ عزیزانم دقت داشته باشید، لمعه است اما کتاب فقاهت است، ظهور غیر از تصریح است، یه مرتبه تصریحه، یه مرتبه ظهور، ظهور یعنی احتمال دیگری هم در کار هست، اما در تصریح احتمال دیگر در کار نیست. اینجا میگه ظاهر عبارت، چون ظهور عبارت این است که در مقام شرط اینها را ذکر کرد، گفت که یکی از شرایطش این است که ترک و اظهار المنکرات، ترک و نکاح المحارم، چون در مقام شرطه، پس ظاهر شرط هم این است که اذا فقط الشرط فقط المشروط، دیگه مشروط هست. به این لحاظ میگه ظهور عبارت این است که اونا هم همینطوره، یعنی اونا هم شرط ذمی بودن، عمل نکردن ذمی بودن از بین میره. و به صرح فی الدروس، و به همین مطلب تصریح کرده مصنف در کتاب دروس. اما وقیل لا یخرجون، یه قول است که نه، لا یخرجون بی مخالفتها، به اون شروط اگر مخالفت کند از ذمی بودن خارج نمی شوند، الا مع اشتراطها علیهم، مگر اینکه صریحا با اونها شرط ببندن که تو ذمی بودنت رو قبول کردیم، به شرط اینکه این کار اون کار نکنیم، اگر شرط نکنن نه، مخالفت کردن ذمی بودن از دست رو نمیره. و هو از هر، این از هر است و ظاهر تر است. بفرمایید که نه دیگه، که ما گفتیم که اون دوتا در عقد ذکر بشود. اون موقعی که عقد ذمی را میکنن بگه که عهد میکنم جزیه بدم ملزم به احکام اسلامم بشوم. ولی دیگه ملزم به احکام بودن یعنی در مسائل قضایی و مثلا در مسائل قوانین لشکری کشوری و فرهنگی و غیره ایناست، ملاک ایناست. ولی ما نمیتونم بگیم ما حرام میدونیم شراب را شما حرام میدونیم. نه، شراب برای خودشون حلال میدونن، رفتی به خودشون دارد، نمیتونیم مثلا اونا را. اما در سایر احکام باید ملزم بشه. علی حال اون دوتا در عقد ذکر میشود. این ما بقی اگر دوباره صراحتا شرط شد عمل نکردن از ذمی بودن خارجن. اگر شرط نشد عمل نکردند، بعضی قائل هستن که نخیر خارج نیستن. و تقدیر الجزیه یعنی برای اونها یه تنبیه ها به یه قوانین مقررات تعذیر هست، شلاق هست، ممانعت هست. و تقدیر الجزیه الی امام علیه السلام، بیان مقدار جزیه، تقدیر یعنی بیان قدره، بیان مقدار جزیه بر امامه. و یتخیر بین وضعها علی رؤوسهم و اراضیهم، اختیار دارد به تعداد رؤوس کفار تعیین کنه یا به وضع زمین ها، بگه هر هکتار زمین اینقدر مالیات. و علیه ما، بله نه، اختیار با امامه، یا به خودشون یا به زمین هاشون یا به هر دو. میگه نفر اینقدر مالیات، به زمین هاتون هم اینقدر مالیات، دستگی به نظر امام دارد. خودش میگه و علیه ما علل اقوا، یعنی هم به رؤوسشون هم به اراضیشون اقوا. این است که میتونه بفرمه. بله، اراضی دیگه زمین ها، نه رؤوس به خودشون، نفس خودشون، نه حیوانات. علل اقوا ولا يتقدر بما قدره علی علیه السلام، قدرش آن مقداری که علی علیه السلام معین کرده بود اونیست. توضیح دادم حضرت علی علیه السلام از فقراشون 12 درهم میگرفت، متوسط ها 24 درهم. میگه معین نیست، فانه منزل علی اقتضاء المصلحه فی ذلک الوقت. گرفتن حضرت علی آن مقدار معین را تنزیل میکنیم، اون زمان چنین مصلحت بوده، اما زمانهای بعد ممکن مصلحت عوض بشه. ولی یکون تقدیر و لام لام طلب است، باید بشود تقدیر یعنی تعیین مقدار، یوم الجبایه، روزی که مالیات را از اونا میگیریم. جبایه یعنی گرفتن و کشیدن مالیات. لا قبله، قبلا تعیین نمی کنیم بهشون بگیم اینقدر. لأنه انسب بالصغاری، برای اینکه اون روز تعیین کردن مناسب است به تحقیر اینها. صغار به فتح صاد بخونید، صغار به کسر صاد، به معنی جمع از صغیرها، اما صغار به معنی تحقیره. و یؤخذ منه صاغرا، از اونها اخذ می شود مالیات در حالی که اونها تحقیر باید بشوند. صاغرن، صاغرن چگونه است؟ فیه اشارتون الى ان صغاره امر آخر، در این اشاره است که تحقیر یه چیزی جداست، غیر ابهام قدرها، غیر از این است که مقدارش را بر اون مبهم قرار بدیم، یعنی مقدار را به اون نگیم چقدر ازت میخواییم. یعنی ابهام مقدار یه وظیفه است، صغار و تصغیر اینها یه وظیفه دیگر. ها، غیر ابهام قدرها علیه. و قیل هو عدم و تقدیرها حال القبض ایزن، یه قول است که هو یعنی آن صغار عدم تعیین مقدار آن جزیه است، تقدیرها زمین زنگ به جزیه حال القبض ایزد، یعنی اون ساعتی که قبض میکنیم ما دریافت میکنیم، اون موقع بهش نمیگم چقدر ازت میخواییم، پس چیکار میکنم؟ میگیم بشمار تا خودمون بگیم بس است. بل یؤخذ منه الى ان ينتهي الى ما یراه صلاحا، ازش اخذ میشود تا آن مقداری که مصلحت دیده بشود بگیم بس است. و قیل یک قول این است که صاغرا معناش اینه که التزام و احکامنا علیه مع ذلک، یعنی او را ملزم میکنیم به احکام خودمون، مع ذلک یعنی مع ابهام المقدار، یعنی مقدار جزیه را مبهم قرار میدیم، غیر از این موقعی که گرفتن ملزمش میکنیم به احکام ما، او بدونه یا بدون ابهام، ضمیر بدونه به ابهام بزنید، یا بدون ابهام او را ملزم میکنیم به احکام ما، باید تو متعهد باشی. وقیل اخذها منه قائما، یه قول است که صاغرا معناش این است که اخذها منه، ضمیر اخذها برمیگرده به جزیه، منه برمیگرده به ذمه، از ذمه چنین اخذ میشود که قائما او سرپا میسته و المسلم جالس، مسلمان قشن جای خودش نشسته. و زادت تذکره، علامه در کتاب تذکره اضافه کرده ان یخرج الذمی یده من جیبه، ذمی موقع پرداخت مالیات دست خودش را از یخه لباسش بیرون در بیاورد، این خودش یک نوع ذلت است. و یوحنی زهره، خم کند پشتش را، و یتعت رأسه، پایین بیاورد سرش را، یتعت رباعی بر وزن یدهرج، تعت یتعت او دهرجه یو ده رجو، پایین آوردن سر، چی که همراه شاورده در کفه ترازوی مأمور بریزه، و یأخذ المستوفی بلحیته، مستوفی یعنی مأمور، اون مأموری که از او مالیات را استیفا می کنه بگیرد ریشش را، و یضربه فی لهزمته یا لهزمته، بعضی لهزمه هم خوندن، لهزمه عبارت است و هما مجتمع اللحم بین المازغ و الازن، مجتمع آن گوشتی که بین مازغ، مازغ یعنی چانه، بین گوش، بین این چانه و گوش یه استخوانی از برآمدگی داره و گوشت بر او چسبیده که یک سیلی هم در اون بین مازق و زیر گوش بنوازد، به این هم معنای فا، نه دیگه اون دستگی به انصافش داره. و یبدعو به قتال الاقرب، اول جنگ نزدیک ها را، نزدیک چی؟ نزدیک امام دیگه، الال امام او من نسبه، یعنی اون کفاری که نزدیک امام یا منصوب امام هستن اول سراغ اونها باید برویم. الا مع الخطر، مگر اینکه اون دور دستا خطرشون بیشتر باشه، اول میریم سراغ دور دستا. الا مع الخطر فی البعید فیبدعو به، پس قتال را شروع میکنیم با اون دور، ضمیر به به بعید بزنید، کما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بلحارس ابن ابی زرار، حارس ابن ابی زرار دور بود به پیغمبر، اول رفت سراغش، لما بلغه انه یجمع له، وقتی که بلغه ضمیر برمیگرده به نبی، یعنی خبر رسید به پیغمبر که انه اون حارس یجمع له، یعنی مردم را جمع میکنه دور خودش بر علیه پیغمبر، و کانت بینه و بینه عدوون اقربو، در حالت که بین حارس و بین نبی، بینه اول به حارس، بینه دوم به نبی، بین اینها عدوی بود که اقرب، نزدیک بود بر پیغمبر اسلام. و کذا فعل خالد ابن سفیان الهزلی خالد ابن سفیان هزلی هم دور بود، پیغمبر اسلام اول رفت سراغ او بعد نزدیکی ها. و مثله ما لو کان القریب و مهادنن، مثل همون است اگر این دشمن ها کافر های قریب مهادن باشند. مهادن معناش این است که حالا ترک جدل، ترک جنگ بین اونها و قریب ها باشد. پیغمبر اسلام امام صلاح بداند حالا با یه مدت با یه کفار مهادنه می کند. مهادنه به معنی مصالحه و تأخیر جنگ و ترک جنگ. ولا یجوز الفرار، به کس رفا بکنید، عن الحرب، این برنامه اسلام اصلا میگه حرام است وقتی دشمن دو برابر مسلمان ها باشن یا کمتر باشن، فرار حرام است. به جنگل یا بکشد یا کشته شود. اینو دنیای شرق و غرب نمیفهمند. این رمز پیروزی اهل توحید است به همه جهان. با اون لشکری که ان لنا عهد الحسنین دارن چه کسی میتونه مبارزه بکنه؟ عهد الحسنین یعنی یا ما میکشیم فاتح هستیم یا کشته میشویم شهید هستیم دیگه. این سرباز قضیهش روشنه. میگه که ولا یجوز الفرار عن الحرب اذا کان العدو ضعفاً، دشمن دو برابر باشد للمسلم المأمور بالثواب، یعنی آن مسلمان هایی که مأمور هستند به ثابت بودن به جنگیدن، ولو دشمن دو برابر باشد حرام است فرار. ای قدره مرتین ضعف، معناش اینه که مقدار دشمن دو برابر او اقل یا کمتر بشه، الا لمتحرف لقتال، مگر فرار اونچه جایز است که منحرف، متحرف به معنی منحرف شدن، یعنی کج می شود باز در مقام جنگ است فرار نمی کنه. مثل از اون طرف آفتاب چشمش می افته یک کاری می کنه فرار می کنه، اون طرف آفتاب پشت گردنش قرار بگیره. این فراری که به عنوان متحرف باشه اشکالی ندارد. او متحیزن به فعتن، یا اینکه فرار میکنه بره برسه به یه گروه دیگر، یه گروه اونور دارن میجنگن احتیاج به کمک دارن، یا این اگر با هم باشه از اونجا فاتح میشون میتونن. الا خودش میگه الا لمتحرف لقتال، مگر برای اونهایی که منحرف میشون به جنگ. ای منتقلن الى حالتن امکنو من حالت هلتی و علیها، به یه حالت منتقل می شود متمکن تر است از اون حالتی که در آن بود، کستدبار شمس، مثل پشت کردن به خورشید، یا اینکه و که اونو بخونید و که صحبت نیست ها و تسویه. بعضی نسخهاتون صوبه است، بعضی نسخهاتون تسویه است. و تسویت لعمه، البته بعضی نسخهاتون لعمه نوشته بزم، ولی من یادم هست در لغت این لعمه است. لعمه اون زرهی که در جنگ می پوشن. این میخواد اون لعمه زره جنگیش دندهاش باز شده، دگمهش باز شده، کمرش باز شده، فرار میکند یه گوشه، اونها را تسویه کنه، تسویه لعمه کنه، برگرده. اون اشکال ندارد. و تسویت لعمه و طلب سعه، یا فرار میکند که در یک میدان وسیع به جنگت، اشکال ندارد. و مورد ما، فرار میکنه یه جایی که محل ورود بر آب آسان باشد. در این سه مورد فرارش عیب نداره. او متحیزه، یا برای آنان که متحیزه، ای منظم من الافعه یستنجد و بها فی المعونت علی القتال، یعنی متحیز است. متحیز یعنی زمیمه که میاد متصل میشود به یه گروه، فعه به معنی گروه، یستنجد و بها کمک میطلبد با آنها فی المعونت علی القتال، که در قتال کمک باشن. قلیلتن ان کثیرتن، اون فئه قلیل باشد یا زیاد باشد، مع صلاحیتها له، اون فئه صلاحیت قتال داشته باشد، ضمیر صلاحیتها به فئه بزنید، له را به قتال بزنید، و کونها غیر بعیده، اون فئه هم دور نباید باشند، علاوت هم یخرج ان کونه مقاتلا عادتن، طوری که این آقا که به سوی اونها می رود دیگه از مقاتل بودن خارج بشود، بگن دیگه این قتل را قتال را ترکن داره فرار می کنه، اینجوری نباید باشه. جان بله، این دیگه فرار از جنگ شامل این قسمت ها نیست دیگه، فرار می کنه برای چی؟ بره به یه گروه لاحق بشه، دمار از روزگار دشمن در بیارد، این مانعی ندارد، این استثناء شده. اما یه همچو عذرها نباشه فرار از حرب، دیدید که حرام است، چون یجب دیگه مخالفت به وجوبه. بعد می فرماید که هازا کله للمختار، همه اینها اونجاست که انسان در حال اختیار بخواد فرار کنه. اما المستر، کسی که به فرار مستره، کمن ارز له مرزون، شخصی که سربازی که مرض عارض شد در از بین میره، میتونه فرار کنه. او فقد سلاحه، اسلحه را از دست داده و فرار میکنه، اسلحه دیگه باز برگردد. یا این که فانه یجوز له الانصراف، جایز است که برگردد از جنگ، دوباره مسلح بیاد سراغ جنگ. و یجوز المحاربه بطرق الفتح، یا بعضی نسخه‌هاشون به طریق الفتح، جنگ با دشمن به هر طریقی فتحی که باشد ها جایزه. مثل چه؟ که هدم الحصون، قلعه ها را خراب می کند، خانه ها را خراب می کند، درخت ها را می بره. اما بعضی چیزها مکروه، در عدم ضرورت این کار را نکنند. مثلا آب را به روی دشمن باز کردن، مثلا سم را به آب دشمن مخلوط کردن، دشمن را مسموم کردن، اینا کراهت دارد. اگر راه دیگر ممکنه از این راه نکنن، اما اگر ناگزیر شدن او مسئله دیگری است. و یجوز المحاربه بطرق الفتح، به هر راهی فاتح شدن، که هدم الحصون، خراب کردن حصنها، حصون جمعی حصن قلعه، ول منجنیق، یا به وسیله منجنیق. منجنیق یک دستگاهی بود اهرم داشت، اون زمان درست می کردن، سنگه های بزرگ را به وسیله منجنیق که به شکل اهرم بود، آن را به سوی قلعه دشمن پرت می کردن. چنانچه درباره حضرت ابراهیم، وقتی او را خواستند به آتش بیندازند، آتش آنقدر شعله می‌کشید نزدیکش کسی نمی‌تونست بره، میگن شیطان اون فرمول منجنیق را درست کرد، حضرت ابراهیم پیامبر بزرگ ما را گذاشتن منجنیق، پرتش کردن به داخل آتش. آیا منجنیق را ما در جنگ ها میتونیم؟ میگه بله، راهه. اگر منجنیق اون زمان وسیله جنگی بود، این زمان اتم را چه دشمن داشته باشد باید ما هم داشته باشیم. موشک دشمن داشته باشه ما نمیتونیم دست رو هم بگذاریم، او دارد موشک ما نداشته باشیم، اونا فانتوم داشته باشه ما نداشته باشیم، اونا فلان وسایل جنگی پیشرفت داشته باشه، هر نحوی که رمز فتح هست جایز است با دشمن به جنگیم. و قطع شجر، درخت را ببرن، حیثو یتوقف علیه، وقتی که قتال فتح موقوف است بر قطع، فاعل یتوقف و به فتح برمیگرده زمین، علیه به قطع بزنید، یعنی یتوقف الفتح و علا قطع شجر. و این کره قطع شجر، ولو این که در حال عادی مکروهه. و قد قطع النبی صلی الله علیه و آله و سلم اشجار طایف، درخت‌ها را در طایف پیغمبر اسلام دستور داد بریدن، و حرق علی بنی نذیر، و اونها را آتش زدند بر بنی نذیر، و خرب دیارهم، خانه هاشون را به سرشون خراب کردن. و کذا یکره ارسال الماء علیهم، مکروه است در مقام اختیار، مکروهه آب به اونها باز کردن. و من او انهم، آب را از دشمن منع کردن، مکروهه نکنن در حال اختیار. و ارسال النار، آتش را به اونها باز کردن. و القاء السم، زهر را تو خوراکشون ریختن. مثلا اون بمب ها و اون وسایل خردل، خردلی که خب به سوی نقاط اسلامی اونا پرت می کنن، اگر راه دیگر باشه نه خردل را بیکار نبرن، اما وقتی راه دیگری نیست، چاره‌ای نباشه، مانعی ندارد، القای سم مانعی ندارد، به اصطلاح امروز خردل را به اونها پاشیدن هم مانعی ندارد. الا ان یؤدی الی قتل نفس محترمه فیحرم، یعنی سم را القا کردن اگر منتهی باشد بین اونها یک نفس محترم کشته می شود، یعنی مسلمانی هم هست که می خورد و می میره، اونجا حرامه. در صورت امکان القای سم مکروهه، اگر باعث بشود که یه نفس محترم بمیره اونجا حرام هم می شود، اما در این حال بعض موقع واجب هم می شود. ببینید اینو میگه فیحرم، این امکنت بدونه، اگر قتال فتح ممکن باشد بدون القاء سم، او یتوقف علیه الفتح فیجب، اما اگر ضمیر علیه به القاء سم برمیگرده، اگر فتح به القاء سم موقوف باشد فیجب القاء سم، فاعل یجب هو برمیگرده به القاء سم. بله ها. این امکنه بدونه او یتوقف، او است، اونو درستش کنید. و رجح المصنف فی الدروس تحریم القاء مطلقا، اما مصنف در دروس تحریم القاء سم را مطلقا حکم کرده، فرموده که فتح موقوف باشد نباشه القاء سم را ایشون جایز نمیدونه. اما دیگه نمیدونم این به چه وجهی ما القای سمی را حرام بدانیم، خردل را حرام بدانیم، اونها حلال بدونن مثل برگ بریزن بچه های ما را زمین، بگیم که القای سم درست نیست. نمیدونم روی چه منشأ مرحوم مصنف اینو اونجا نظریه داده است. علی حال و روایت و ضعیفت و سند، روایتی که استناد شده سندش ضعیفه. چرا؟ به سکونی در طریق آن روایت سکونی واقع شده است، سکونی متهم به ضعف است در علم رجال، هر روایت که در سندش سکونی باشه او متهم است به ضعف از نظر علمای رجال. ولایت از قتل و سبیان و المجانین جایز نیست. نگه وقت تمام شد آقایان.